بنابراین فکر میکنم که میشه یک نسخه بسیار بسیار خوب و اندیشمندانه تو این وضعیت کرونایی برای این جشنواره تعریف کرد. تو این موقعیت هیچ اشکالی من نمیبینم که به شکل آنلاین و اون شکلی که به هر حال جهان الان باهاش درگیر هست ما مواجه بشیم. تجربه بسیار بسیار خوبیه. ما در واقع با این تجربیات میتونیم کمک های مختلفی بکنیم. نمیدونم این حرف من چقدر سندیت داشته شد یا نه، آیا امکان این که مثلا تمام ایران، تمام استانها، تمام حتی استانهایی که به عنوان کلان شهر معرفی نشدند، آیا اونها هم میتونند دسترسی پیدا بکنند به تولیدات نه فقط سینما، هر تولیداتی که به هر حال خوراک فرهنگی خانواده هست، آیا امکانش هست؟ مطمئنا نه، مطمئنا حتی تو شرایط نرمال هم ما اندک خانواده هایی میبینیم که داره یه همچین پتانسیلی هستن که میتونن هم خودشون هم برای بچه هاشون این رویه رو اعمال بکنن که بتونن با آخرین فرایندهای پیدا شده فرهنگی که سینمای کودک هست آشنا بشن.
بله، صحبت‌های استاد عادل بزدوده رو شنیدیم. ایشون دست کم عروسک‌هایی رو ساختن در کنار فعالیت‌های گسترده‌ای که داشتن که بخش زیادی از خاطرات ما در سینمای کودک و نوجوان رو شکل دادن. حتی این عروسک‌ها انقدر عروسک‌های تو دلبرویی بودن اصطلاحاً که تا همین سال‌ها هم بزرگترهای دهه که در دهه 30 و 40 و حتی 50 زندگی خودشون به سر می‌برن لذت می‌برن از تماشای این آثار. عروسک پسرخاله، عروسک زیزیگولو و مجموعه عروسک های شهر موش ها بخشی از فعالیت هایی که استاد عادل بزدوده زحمت کشیدن و اونها رو تهیه کردن. اما از پسرخاله گفتیم، یاد فیلم کلاه قرمزی و پسرخاله میافتیم. یه سری به این فیلمه بزنیم، یه ذره در موردش گپ بزن.
بزن تو دهن ده برو به سمت تهرون، میخوام برم تلویزیون. برو به سمت تهرون، میخوام برم تلویزیون. من میشم هم کار مجری، هم دم و هم راه مجری. میگیم و میخندیم و شادیم و سرخوش، واسه بچه ها داریم برنامه خوش. میگیم و میخندیم و شادیم و سرخوش، دیگه تنها نیستیم و میدیم به دست هم بازه‌های خوش. آقای رارنده، آقای رارنده، یالا بزن تو دهنده، برو به سمت تهرون. میخوام برم تلویزیون، برو به سمت تهرون، میخوام برم تلویزیون. من میشم هم کار مجری، ما هم راه مجری. میگیم و میخندیم و شادیم و سرخوش، واسه بچه ها داریم برنامه خوش. میگیم و میخندیم و شادیم و سرخوش، دیگه تنها نیستیم و میدیم به دست هم بازه‌های خوش. ای محبوب من، چشم سیاه، ای حبیب من، خار مجگان، ای رفیق نابا. نه امان امان، کن چی سرای بول بولم میومد اینجا شب محا. آقای ایرارنده، آقای ایرارنده، یارا بزن تو دهنده، برو به سمت تهرون، میخوام برم تلویزیون، برو به سمت تهرون، میخوام برم تلویزیون، برو به سمت تهرون. تموم شد؟ یک شون نبره دوباره بخوابی؟
حیف شد که تموم شد. میخوام حالتون رو یه مقدار در واقع خراب کنم، مثل یه اطلاعات عددی بدم، حیفه ولی اگر اینها رو نگم، کلاه قرمزی و پسرخاله به کارگردانی عالی جناب ایرج طهماسب ساخته شده و احتمالا شما بهتر از من میدونید. و یه لیستی از بازیگران من بخونم برای اینکه بدونید چه در واقع چه بازیگرانی در این آثار در زمانی که سینمای کودک و نوجوان معنی داشت حاضر بودن. ایرج طهماسب، فاطمه معتمداریا، حمید جبلی، مرضیه محجوب، مرتضی احمدی، مرحوم مرتضی احمدی، مرحوم حمیده خیرآبادی، مهری مهرنیا، فرخ لقا هوشمند، اکبر دودکار، حسن پورشیرازی، سید مهرداد ضیایی، حسن زارعی و خیلی از بزرگان دیگر. تاکید میکنم موسیقی این فیلم رو هم محمد رضا علیقلی عزیز ساخت و باز هم از آثار ماندگار سینمای ایران شد. اما اون چیزی که خیلی خیلی بیش از همه اینها اهمیت داره مقوله مخاطبه. کلاه قرمزی و پسرخاله در سال 1373 تولید شد. تو این سال قیمت بلیت تقریبا 50 تومان بود. 50 هزار تومان که طبیعتا نبود، 50 تومان بود و در گرونترین حالتش 80 تومان. و این فیلم در حدود 3 ماه اکرانش در سال 73 فقط در تهران 171 میلیون تومان فروخت. در تهران با بلیت 80 تومانی 171 میلیون تومان فروخت. اگر بخوایم با بلیت 500 تومانی سال 81 مقایسه بکنیم حدود 1 میلیارد تومان، و اگر بخوایم با بلیت 10000 تومانی سال 98 مقایسه بکنیم 40 میلیارد تومان این فیلم فروخته. یعنی این فیلم در حوزه کودکان و جوان تونسته 40 میلیارد بفروشه، که خب میتونه اگر نگیم که در واقع پر مخاطب ترین فیلم یا پرفروش ترین فیلم، یکی از پرفروش ترین هاست. تازه در نظر بگیریم ما بلیط و قیمتش رو 10000 تومان در نظر گرفتیم، این دوستا بیش از 20000 تومان باید هزینه بلیط بکنید برای اینکه بخواید یک فیلم رو تماشا بکنید. این همه خاطره، این همه لبخند، این همه حس خوب که احتمالاً الان به شما دست داده و از طرفی گردش مالی خوبی که در سینما رقم زده و در واقع رونق ایجاد کرده در سینمای کشورمون، نشان دهنده اینه که ما در زمانی بلد بودیم فیلم کودک و نوجوان برای کودک و نوجوانی که فهمش کردیم، درکش کردیم و نیازش رو شناختیم بسازیم، و باز هم بلد بودیم طوری فیلم بسازیم که وقتی والدین هم با کودکان در سالن سینما حاضر میشن سهمی از فیلم داشته باشن و اونها هم بتونن لذت ببرن. این فرمولی که در سینمای دنیا ده، چه در تولید انیمیشن چه در تولید فیلم‌های لایو اکشن، برای کودکان و نوجوانان رعایت میشه. اساساً مطالعه صورت میگیره و بعد فیلم تولید میشه. یه بحثی رو که آقای میرباقری مطرح کردن و استاد بزدوده هم بهش اشاره کردن، این که اکران برخط فیلم‌ها در جشنواره میتونه در واقع یک اتفاق خوب محسوب بشه، به این دلیل که میتونه عدالت دسترسی به فیلم ها رو رقم بزنه. اما یک نکته علمی تر و دقیق تر هم وجود داره. شبکه ها و وی او دی هایی که در دنیا دارن فیلم ها رو به صورت برخط نمایش میدن، از انقلاب بیگ دیتا یا کلان داده استفاده میکنن. یعنی چه؟ یعنی وقتی یک فیلمی به نمایش در میاد بررسی میکنن که مخاطب چند بار این فیلم رو استاپ کرده و دوباره تماشا کرده، مخاطب تا دقیقه چند فیلم رو تماشا کرده، در چه شهری با چه رنج سنی و با چه فرهنگی این فیلم مورد توجه قرار گرفته و در کدام شهر و در کدام رنج سنی مورد توجه قرار نگرفته. چرا همه این داده ها رو بررسی میکنن؟ برای اینکه در نهایت بتونن فیلمی بسازن که مخاطب اون رو بپسنده، بپذیره که تماشاش بکنه و براش هزینه بکنه و در نهایت موجبات رضایت خاطرش رو فراهم بکنه. در لایه زیرین بعد از ماجرای فروش بحث فرهنگ سازی و پرورش نسل‌ها و انتقال مفاهیم و ارزش‌های اخلاقی، انسانی و ملی میهنی هم مطرحه که در همه کشورهای دنیا بهش پرداخته میشه. وقتی پایه فکری یک اجتماع اصلاح بشود میتونیم آینده بهتری رو برای اون اجتماع در نظر بگیریم. اما اگر سینمای کودک و نوجوان نتونه مخاطب جلب بکنه، مضامین درون آثار هم به مخاطب منتقل نمیشه.
در رابطه با این موضوع بعد برنامه‌تون. والا من خودم به نوبه خودم بچه من خیلی از کارهای چه کلا قرمزی اینا یه چیزاییه که ماندگار شد برای نسلای آینده. یعنی من فکر میکنم اگر که نوه های ما اینا رو ببینن خوششون بیاد.
حال کارتونای اون موقع بعد خونه مادر بزرگه بود الان این زیزیگونه بود بازم مدرسه هم دیر شد و خیلی های دیگه کار همیشه قادی و هدا و خیلی های دیگه که واقعا آموزنده و سرگرم کننده بودن حتی به خاطر این که واقعا سازنده ها با جون دل مایه میزشتن.
ولی متاسفانه الان که در دهه 89 هستیم دیگه متاسفانه از اینا چی ساخته نمیشه.
اسمم پاتاله.
پاتال؟ اومدی چیکار؟
اومدم که تو هر آرزویی داری برات برآورده کنم.
آرزو؟
آره؟ من میتونم کاری کنم که همه چیز عوض بشه، هرچی سنگ تو باغچه هست یا نبات یا گز بشه. کاری کنم درست بشه، کوهی بزرگ از نبات جاری بشه، پایین بیاد اصل کوه رتونه ای از شکلات. میتونم کاری کنم یه فیل گنده تخ بزنه، از توی تخم بعد دو سال یه خرمگس حتر بیانه. زرافه ها پرنده شن چی چی کنن، پر بکشن به آسمون، ستاره ها چی 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 بیان پایین مثل بارون.
خوش به حال تر آرزوی داشته باشی میتونی برآورده کنی؟
نه اینطورا نیست.
یعنی چی؟
عجیب عجیبی فایده است وقتی نوبت خود هم باشه، آرزو هم جور نمیشه حتی اگه یکم باشه. یه عمر که دلم میخواد پامو بذارم از اینجا بیرون، برم تا برسم بعد هزار سال به خونمون. وقتی تو بیفتدم همش سی ست شدم خب چه کنم، بچه بودم نمیفهمیدم، حالا دیگه پیر و پاتالم. عجیب این نمیشه، حالا آرزو میکنی از اینجا برم؟
مثل مدرسه موشا، علا من جوجو هم، کلا قرمزی و سروناز، سرمایی، این هم خاطر انگیزه.
بله ممنون از این که نظراتتون رو با ما به اشتراک گذاشتین. فکر میکنم مخرج مشترک اکثر اظهار نظرها و نظراتی که دوستان داشتن این بود که چرا این روزها دیگه تکرار نمیشه، این فیلم ها دوباره ساخته نمیشه. والا به خدا سوال مام همینه و اساسا دلمون خونه. اما کسانی که مقدار تحلیلی تر و دقیق تر در مورد این مباحث نظر میدن و من کاملا باهاش موافقم، دست کم این چیزی که میخوام خدمتتون عرض بکنم این است که ساخت فیلم کودک و نوجوان در دهه 60 و اوایل دهه 70 توسط فیلمسازانی صورت گرفت که اساساً در سن و سالی بودند که یا فرزند کودک یا نوجوانی داشتند یا خودشان در سن و سال جوانی به سر می بردن. و از اونجایی که برنامه ریزی دقیق و مدونی وجود نداشت برای ساخت فیلم های از این دست، اونها شخصا احساس دغدغه می کردن، ایدهی به ذهنشون می رسید و در نهایت دست به ساخت این آثار می زدن. یکی از مشکلات اساسی که در سینمای کودک و نوجوان این روزها باهاش دست در گریبان هستیم اینه که همون فیلمسازان بزرگی که در ادوار مختلف برای ساخت فیلم های کودک و نوجوان تلاش کردند و فیلم های خوبی ساختن، در دهه 80 و 90 نتونستن تجربه موفقی داشته باشن. چرا که اساساً ارتباط دقیقی با کودکان و نوجوانان نسل دهه 80 و 90 نتونستن برقرار بکنن. و طبیعی است که اگر شما به زبان دهه 60 و 70 در دهه 80 و 90 بخواید سخن بگین، طبیعی است که شاید بچه‌ها ارتباط دقیقی با صحبت‌های شما برقرار نکنن. یکی از بزرگانی که در عرصه سینمای کودک و نوجوان تلاش بسیار کردن و شاید شما مجموعه سمندون رو از ایشون به یاد داشته باشین که اون هم کم ترسناک نبود در نوع خودش، جناب آقای ناصر هاشمی هستن که صحبت‌های ایشون در مورد سینمای کودک و نوجوان رو میشنویم. برمیگردیم در مورد پاتال و شهر موشا باهاتون صحبت خواهم کرد.
من به یاد خیلی چیزا افتادم که اگر این نباشه اتفاقی نمیفته، اگر اون نباشه اتفاقی نمیفته. متاسفانه این حرف رو من جاهای مختلفی شنیدم. به نظرم هر کدوم از این چیزایی که میگیم یا بسیاری از این چیزایی که میگیم اگر نباشه اتفاقی نمیفته، اتفاق میفته. یعنی در جایی در گوشه‌ای حتما اتفاق خوبی نمیفته اگر حذفش بکنیم. بالاخره هر چیزی در طی سالها افرادی اومدن جشنواره‌ای مثلا برگزار کردن، دلیلش نیاز بوده، ضرورت بوده. حتما به نظر من حتما لازمه، مثل بسیاری از چیزهایی که متاسفانه در جامعه ما گفته میشه حالا اینم نشد، خب مسئله نیست، حالا اونم نشد، خب که چی مثلا بود چی بود. به نظر من اتفاقا باید کاری بکنیم که این جشنواره و جشنواره ها و یا کارهای از این قبیل انجام بگیره، برای اینکه اهمیتی که سینمای کودک داره، اهمیتی که خود کودکان دارن مخصوصا در جامعه ما، برای همه جهانیان من فکر میکنم مخصوصا برای جامعه ما، ما با این کودکان با نسل های آینده چی کار میخواییم بکنیم. این هم این جشنواره هم بخشی از در واقع زمین سازی برای آینده جامعه ما، برای آینده کشور، برای آینده کودکان، کسایی که قراره که این جامعه رو اداره بکنن. بچه ها خوراک میخوان، مثل حالا خوراک بیشتری شاید بخوان، برای که ذهنشون داره شکل میگیره، نیاز دارن که بسیاری چیزها بیاموزن. خب شاید نسل ما قبلتر یا یکی دو نسل بعد از من شاید بسیاری از موقعیت‌ها را از دست دادن و شاید کم و بیش شکل گرفتن و تغییری هم در درشون صورت نمیگیره. اما بچه‌ها چی؟ کودکان چی؟ اونا باید تلاش کرد که تخیلشون کار بکنه، دنیای وسیع‌تری رو ببینن، با ادبیات، با هنر، با نقاشی، با به طور کلی با اندیشه، تفکر، احساس، نوآوری، خلاقیت آشنا بشن که در آینده ما انسانهای متخصص و فرهیخته و هنرمند و روشنفکر بیشتری داشته باشیم، در واقع جامعه بهتری داشته باشیم. جشنواره هم اندازه خودش معرفی میکنه آثاری رو، در واقع در طول سال ساخته شدن جمع‌آوری میکنه، نشون میده و به هر حال یک تابلویه، موقعیتیه که همه همدیگر رو میبینن، با افکار و اندیشه و احساسات و دیگه خلاقیت های همدیگه، هنر همدیگه آشنا میشن و حتما تأثیر داره. یعنی حذفش یعنی خاموشی، یعنی خاموش کردن چراغهایی، یعنی در واقع سکوت، یعنی تاریکی، یعنی هیچی.
بله، صحبت های جناب آقای ناصر هاشمی، بازیگر در واقع قدیمی و مطرح سینمای ایران که در حوزه سینمای کودک و نوجوان هم بسیار فعالیت کردن رو شنیدیم. برای من چکیده صحبت ایشون این بود که یاد قدیم بکنم و اینکه چی شد که اساساً عاشق سینما شدیم و شدم، و اساساً این سینمای کودک و نوجوان و فیلم‌هایی بود که در کودکی در سینما، تلویزیون یا سریال‌هایی که دیدیم این جرقه رو در ما ایجاد کرد که بعدها عاشقانه سینما رو دنبال بکنیم و این لذت رو ازش بهره ببریم. یکی از اون فیلم‌هایی که سرکار خانم یزدان دوست خوش سلیقه‌ای کردن و موسیقیش رو پخش کردن و شما هم بهش اشاره کرده بودید در پیام‌هایی که برام ارسال کردین، فیلم پاتال و آرزوهای کوچک بود، فیلمی به کارگردانی جناب آقای مسعود کرامتی در سال 1368 و تهیه کنندگی سرکار خانم فرشته طاهرپور و وحید نیکخواه آزاد. من روی تهیه کننده های این فیلم تاکید کردم چون این عزیزان در سینمای کودک و نوجوان در طول ادوار مختلف، هم خانم طاهرپور و هم آقای نیکخواه آزاد، نقش مهمی رو ایفا کردند. نکته خیلی جالب اینه که موسیقی فیلم پاتال و آرزوهای کوچک در واقع شنیدید و لذت بردید رو باز هم استاد محمد رضا علی قلی ساختن. در واقع دسته زیادی از فیلم‌های موزیکال حوزه کودک و نوجوان که ماندگار شد و ملودی‌هاش رو سال‌های سال ما زمزمه کردیم و هر وقت شنیدیم دلدلی شدیم، ساخته استاد محمد رضا علی قلی است. و اما یک نکته خیلی مهم‌تر اینه که تدوین فیلم پاتال و آرزوهای کوچک رو مرحوم رسول ملا قلی پور بر عهده داشتن. این فیلم با 7 میلیون تومان هزینه تولید شد و با 11 میلیون تومان فروش نزدیک به، در واقع شاید نزدیک به دو برابر اگر بخوایم خیلی با اقماز رفتار بکنیم، فروش داشت در گیشه، که البته در سال 1389 هم باز اکران شد و 20 میلیون هم در سال 89 فروخت. تأکید میکنم که فیلم مخاطب داشته و نه تنها هزینه تولیدش رو درآورده و تأمین کرده، بلکه تونسته مخاطب زیادی رو به سینما بیاره و درآمدزایی بکنه. اما شهر موش‌ها یک مقدمه، بعد یه مقدار خاطره بازی بکنیم که شهر موش‌ها فیلم سینمایی که در سال 64 به کارگردانی سینمایی جناب آقای محمد علی طالبی و کارگردانی عروسکی سرکار خانم برومند ساخته شد. این فیلم در ادامه مجموعه تلویزیونی مدرسه موش‌ها تولید شد که خیلی از صدا پیشگان و عروسک گردان‌ها و بازیگران اون مجموعه تلویزیونی در این فیلم هم حاضر بودند. بزرگانی همچون حمید جبلی، فاطمه معتمدداری، ایرج طهماس و نیما فلاح که بعدها خودشون صاحب نظر، ایده و فکر شدن و جریان ساز بودند. یه سری بزنیم به شهر موش‌ها.
همه باید بریم میدون شهر بابام جان، قاصد خبر مهمی آورده.
بسیار خوب، بسیار خوب.
پنجه هاش از هر تیغی تیزتره، چشم های ترسناکش برق میزنه، از باد تندتر میدوه، همه جا میچرخه، میگرده، بو میکشه، هیچ موشی از دستش جون سالم به در نمیبره.
بریچلا این جونه بر کیه؟ بگو تا خودم حسابش رو برسن.
گربه سیاه اگه میخواین گیره
اسمشو نبر،
اگه میخواین گیره اسمشو نبر نیافتین، باید همون کاری رو بکنید که موشای دیگه کردن. الان مدتیه که موشا از جاهای مختلف دسته دسته به شهر تازه رفتن و مشغول ساختن شهر شدن. شهر بزرگ موشا.
ببینم چه باید حرکت کنی؟
هر چه زودتر بهتر. خطر، خطر داره نزدیک میشه. اسمشو نبر، همین نزدیکی ها دیده شده.
خانوم ها، خانوم ها، شه آقایان، به عقیده من همین فرض را باید حرکت کنیم.
من نقشه راه آوردم، اینهاش
یه فکری میگم که چطور بزرگترها از راه کوهستان برن و بچه ها رو از راه جنگل بفرستن.
یعنی بچه ها تنها برن؟
نه بابا نه، یکی دوتا از بزرگترها رو همراهشون میفرستن.
ما به شهر موسا، به شهر شادی، به شهر بادی،
به به شهر موش‌ها رو بخشایش رو شنیدیم و کلی خاطره و نوستالژی برای ماهایی که دهه 60 و 70 رو تجربه کردیم زنده شد. ولی یادمون نره که آیا برای بچه های دهه 80 و 90 هم همینقدر که برای ما جذابه این صدا جذاب هست یا نه، این سوال مهمیه. در سال 1393 سرکار خانم برومن شهر موش‌های دو رو ساختند و فکر میکنم طیف مخاطبینی که این اثر رو تماشا کردن گویا این هست که بزرگ سالها بیشتر رفتن فیلم رو دیدن و کودک و نوجوان دهه 90 خیلی وقعی ننهاد به این فیلم. اما حیفه که یادی از قصه های مجید نکنیم در آخرین دقایق برنامه امشب بن علاوه نمای نقره‌ای و کیومرث پوراحمد عزیز که در سال 1369 این مجموعه تلویزیونی رو بر پایه کتابی به همین نام یعنی قصه های مجید از استاد هوشنگ مرادی کرمانی ساختند. یادی بکنیم از پروین دخت یزدانیان عزیز که روحش شاد و البته مهدی باقربیگی در نقش مجید. من اینجا محمد رضا مقدسیان از شما خداحافظی میکنم و به همراه سرکار خانم یزدان دوست تهیه کننده محترم و پرهام در واقع عزیز که کار صدا برداری برنامه رو انجام دادن، پرهام پرتوی عزیز ازتون خداحافظی میکنم. شب بخیر.
تو کجامون؟
فرهزاد.
چه خبره هی فرهزاد فرهزاد؟ شما سومین نفری هستی که میبرمش اونجا.
آخه رادیو تهران موجزو یه برنامه داره به اسم فرهزاد.
خب این چی دخلی به شما داره اون؟
آخه واسه شنیدنش دارم قرعه کشی میکنم، میخوام برم که جو نبوده.
اچه اون این که کار خودرو سازیه، رادیو که کارش بابا